صفحه 1197. در جای دیگر متوجه یک سرباز روس شد که خندان روی شانه سرباز فرانسوی میزد و با مهربانی با وی سخنی میگفت. کوتوزوف دوباره با همان قیافه سر را حرکت داد و از ژنرالی که همچنان گزارش میداد و توجه فرمانده کل را به بیرق‌های فرانسوی که به غنیمت گرفته شده بود و اینک در مقابل هنگ پریو برانژنسکی قرار داشت متوجه میکرد، پرسید: تو چه میگویی؟ پس کوتوزوف که ظاهراً به زحمت خود را از افکار خیش رها میساخت گفت: آه بیرق‌ها! آنگاه پریشان به گرد خیش نگریست. هزارها چشم به انتظار سخنان او از هر جهت به وی مینگریست. او در مقابل هنگ پریو برانژنسکی توقف نمود و آه عمیقی کشید و چشمش را بست. یک نفر از ملتزمین رکاب با دست اشاره کرد تا سربازانی که بیرق‌ها را نگه داشته بودند نزدیک شوند و بیرق‌ها را اطراف فرمانده کل نگه دارند. کوتوزوف چند دقیقه خاموش شد و ظاهراً با بیمیلی تسلیم مقتضیات وظیفه و مقام خود گردید. پس سر برداشت و شروع به سخن کرد. انبوه افسران گرد او گرفتند. او با نگاه دقیق افسران پیرامون خیش را از نظر گذراند، عده‌ای از ایشان را شناخت. در حالی که گاهی افسران و زمانی سربازان را مخاطب می ساخت گفت: از همه سپاسگزارم. سکوت کامل در پیرامونش حکم فرما بود و کلمات را شمرده ادا می کرد و گفته هایش با وضوح کامل شنیده می شد. او می گفت: از همه شما برای خدمات دشوار و صادقانه سپاسگزارم. پیروزی کامل است و روسیه هرگز شما را فراموش نخواهد کرد. افتخار جاودانی از آن شماست. کوتوزوف ساکت شد و گرد خود نگریست و به سربازی که عقاب فرانسوی را در دست نگه داشته و نادانسته آن را در مقابل پرچم پریو برانژنسکی خم کرده بود گفت: خم کن، سر او را خم کن، پایین تر، باز هم پایین تر. خوب، این طور خوب شد. پس سر را تند حرکت داد و سربازان را مخاطب ساخت و گفت: بچه ها، هورا! هزاران صدا با هم فریاد کشیدند: هورا، هورا! هنگامی که سربازان فریاد می کشیدند، کوتوزوف روی زین خم شده سرش را پایین انداخته بود و گویی در چشمش اندکی برق تمسخرآمیزی می درخشید. چون صداها خاموش شد گفت: برادران! و ناگهان صدا و قیافه او تغییر کرد. اینک دیگر فرمانده کل سخن نمی گفت، بلکه مانند پیرمرد ساده‌ای که گویی ظاهراً میل دارد هم اکنون مطلب بسیار ضروری را به رفقای خود اطلاع دهد حرف می زد. در جمع افسران و در صفوف سربازان حرکت و جنبشی پدید آمد تا آنچه را که او اینک میگوید واضح‌تر بشنوند. برادران، میدانم که وضع شما دشوار است، اما چاره چیست؟ صبر و تحمل کنید. دیگر مدت زیادی باقی نمانده است. مهمانان را تا سرحد مشایعت خواهیم کرد و آن وقت به استراحت خواهیم پرداخت. تزار خدمات شما را فراموش نخواهد کرد. وضع شما دشوار است، اما در هر صورت در خانه خود هستید. اما ایشان ببینید که به چه وضعی افتاده اند. با این سخن اسیران را نشان داد. از بدترین گدایان بیچاره ترند. هنگامی که ایشان نیرومند بودند ما به حالشان دلسوزی نمی کردیم، اما اینک می توان به ایشان ترحم کرد.
اینها هم بشرند. بچه ها چنین نیست؟
او به اطراف خود نگریست و در نگاه های ثابت و مؤدب و شگفت زده که وی را خیره می نگریستند، همدردی و موافقت با سخنان خود را خواند. چهرش از لبخند ملایم پیری پیوسته بازتر و روشنتر می شد و در کنار چشم چپش چینهای ستاره شکل پدیدار می گشت. لحظه خاموش شد، گویی در حال تزلزل سر را به زیر انداخته است. ناگهان سر برداشته گفت:
اما باید این مطلب را هم بگویم که چه کس از ایشان دعوت کرده است به خانه ما بیایند. سزای ایشان همین است.
پس شلاق را حرکت داده نهیبی به اسب زد و برای نخستین مرتبه در تمام مدت اردوکشی از سربازان که شادمان قهقهه می زدند و هورا می کشیدند و صفوف خود را می شکستند، چهار نل دور شد. کلماتی که کوتوزوف گفت افراد قشون به زحمت درک کردند. هیچ کس نمی توانست مضمون سخنان فلد مارشال را که نخست با شکوه و در آخر کار ساده و پدرانه بود بازگو کند. اما معنی واقعی این سخنان را نه تنها همه کس دریافت، بلکه همان احساس شکوه و عظمت که با ترحم به دشمن آمیخته بود و معرفت به حقانیت خیش که مخصوصاً به وسیله این دشنام مهرامیز پدرانه بیان شد، در دل هر سربازی خانه کرده با فریادهای نشاطانگیز ممتدی ابراز شد. پس از این واقعه، چون یکی از جنرال‌ها از وی پرسید که آیا مایل نیست سوار کالسکه شود، کوتوزوف که ظاهراً در حال هیجان شدیدی به سر می‌برد، در جوابش بی اختیار به گریه افتاد. فصل هفتم.
روز هشتم نوامبر، آخرین روز پیکار کراسنوویه، هوا تاریک شده بود که قشون به توقفگاه شبانه رسید. تمام روز هوا آرام و سرد بود. گاه گاه برف سنگینی می بارید. اوایل شب رفته رفته هوا صاف شد. از میان ستاره های کوچک برف، آسمان پر ستاره سیاه مایل به ارغوانی مرئی بود. سرما رو به شدت می رفت. هنگ تفنگداران که با 3000 نفر افراد خود از تاروتینا خارج شده بود، اینک با 900 نفر جزو نخستین واحدها به محل توقف خود در دهکده مجاور جاده بزرگ رسید. کارپردازی که به استقبال هنگ آمده بود اعلام کرد که تمام کلبه‌ها از فرانسویان بیمار و مرده و سوار نظام و اعضای ستاد پر شده است و فقط یک کلبه برای فرمانده هنگ موجود است. فرمانده هنگ به جانب کلبه خود رفت. افراد هنگ از میان دهکده گذشتند و در کنار آخرین کلبه ها در امتداد جاده تفنگ ها را چاتمه کردند. هنگ چون حیوان عظیمی که اعضای بیشمار دارد، به کار تدارک محل توقف شبانه و تهیه یک خوراک خود پرداخت. عده‌ای از سربازان در حالی که تا زانو در برف فرو می رفتند، در جنگل سپیدار سمت راست دهکده پراکنده شدند و بیدرنگ صدای چکاچاک تبرها و قداره ها و شکست شدن شاخه ها و صدای گفتگوی نشاطانگیز سربازان به گوش رسید. قسمت دیگر سربازان در کنار عرابه های باروبونه هنگ و اسبانی که به هم بسته شده بودند کار می کردند و دیگها و کیسه های سخاری را بیرون می آوردند و به اسبان علیق می دادند. دسته سوم در دهکده پراکنده شده اجساد فرانسویان را که در کلبه ها قرار داشت بیرون می بردند. منازل افسران ستاد را مرتب می ساختند و از خانه ها تخته ها و هیزم خشک و کاه بام ها را برای افروختن خرمن های آتش بیرون می کشیدند و حصیرها را برای حفاظت در مقابل باد قرار می دادند. قریب 15 سرباز پشت کلبه ها در انتهای دهکده با فریادهای مسرت‌آمیز نرده بلند کلبه ای را که سقفش برداشته شده بود تکان می دادند و از جا می کندند. در تاریکی فریاد می کشیدند: خوب خوب، یک فشار محکم، همه با هم. در تاریکی شب نرده عظیم مستور از برف صدا می کرد و به اطراف تاب می خورد. دیرک های پایینی رفته رفته بیشتر صدا می کرد و سرانجام نرده با سربازان که آن را به جلو می فشردند روی زمین افتاد. فریاد و قهقهی رسای جمعی با مسرت به گوش رسید. دوتا دوتا بگیرید، اهرم را بده اینجا. خب اینطوری، کجا می خزی؟ خب با هم. آری بچه ها صبر کنید، یک صدا. پس همه خاموش شدند و کسی آهسته و ملایم و مطبوع شروع به خواندن تصنیفی کرد. در آخر بند سوم، همین که آخرین آهنگ خاموش می شد، 20 نفر با هم دوستانه فریاد می کشیدند: او تکان خورد، همه با هم بچه ها محکمتر. اما با وجود کمک همگانی و کوشش مشترک، نرده فقط اندکی از جا حرکت کرد و در سکوت عمیق صدای تنفس‌های دشوار به گوش رسید. آهای افراد گروهان ششم، ابلیس ها، شیطان ها، به ما کمک بدهید، ما هم به شما کمک خواهیم کرد. در این حال قریب 20 نفر از افراد گروهان ششم که در جاده دهکده حرکت می کردند به کسانی که نرده ها را می شکستند پیوستند و نردهی که در حدود 35 پا طول و 7 پا عرض آن بود، در حالی که از وسط خم شده بود و از فشار خود شانه سربازانی را که نفس نفس می زدند می آزرد، در امتداد خیابان دهکده به حرکت آمد. برو جلو، چی شده؟ الان می افته. چه احمقی، چرا ایستادی؟ عجب آدم. دشنام‌های زشت و ناشایسته که با خوشی و شادمانی ادا می‌شد پیوسته به گوش می‌رسید. ناگهان صدای آمرانه سربازی که به جانب حمل کنندگان نرده می‌دوید به گوش رسید: شما اینجا چه می‌کنید؟ گروهبان ضربه محکمی به پشت نخستین سربازی که دستش به دور رسید زد و فریاد کشید: آقایان اینجا هستند، خود ژنرال در کلبه است و شما ناکسان فرومایه و شیطانهای ملعون، به شما نشان خواهم داد، مگر نمی توانید ساکت بروید؟ سربازان خاموش شدند. سربازی که از گروهبان کتک خورده بود قرقر کنان خون را از چهرش که به واسطه یه تصادم با نرده مجروح شده بود پاک کرد و چون گروهبان دور شد آهسته و محجوب گفت: این ابلیس چطور آدم را می زند؟ تمام صورتم خونین شد. کسی خندان گفت: مگر خوشت نمی آید؟ پس سربازان با هیاهوی کمتر به راه خود ادامه دادند. اما هنگامی که به پشت دهکده رسیدند دوباره با همان صدای رسا مشغول گفتگو شدند و گفتگوی خود را با دشنامهای زشت و بیمعنی چاشنی دار کردند. در کلبه‌ای که سربازان از مقابل آن گذشتند، فرماندهان عالی رتبه جمع شده بودند و در موقع صرف چای راجع به روز گذشته و مانورهای آینده گفتگو می کردند. بحث از حرکت مورب به سمت چپ و بریدن واحد نایب السلطنه از قشون اصلی و اسیر کردن او در میان بود. چون سربازان نرده را آوردند، خربنهای آتش آشپزخانه از هر سو افروخته شد. هیزمها هنگام سوختن صدا می کرد. برفها ذوب می شد و سایه های سیاه سربازان در تمام جهات روی برف‌های لگدمال شده می‌لغزید. تبرها و قداره‌ها از هر طرف به کار می‌افتاد و همه کارها بدون هیچ دستوری انجام می‌گرفت. هیزم برای ذخیره سوخت شب روی هم انباشته می‌شد، کومه‌ها برای فرماندهان ساخته شد، دیگ‌ها روی آتش قرار گرفت، تفنگ‌ها و فشنگ‌ها مرتب شد. نرده‌ای را که گروهان هشتم آورده بود به شکل نیم دایره در سمت شمال قرار دادند و دیرک‌های زیر آن شمع زدند و در مقابل آن خرمن آتش را برافروختند. پس طبل‌ها به صدا در آمد و حاضر غایب شروع شد. شام خوردند و همه در مقابل خربنهای آتش جا گرفتند. عده‌ای کفش خود را وصل پینه می کردند و جمعی چپق می کشیدند. دسته ای هم لخت و اور نشسته شپش می کشتند. فصل هشتم. چنین به نظر می رسید که در آن شرایط دشوار سربازان روس که تقریبا غیر قابل تصور است، یعنی بدون کفش گرم و نیمتنه پوست و بدون پناهگاه در میان برف و سرمای 18 درجه زیر صفر با جیره ناقص که آن هم همیشه به ایشان نمی رسید، میبایست این افراد غم‌انگیزترین و افسرده‌ترین منظره و وضع را داشته باشند. اما برعکس، افراد قشون روس در بهترین شرایط مادی هرگز شادمانتر و باروحتر و زنده دلتر از این وقت نبودند. علت این وضع آن بود که هر روز کسانی که علایم ضعف و افسردگی نشان می‌دادند از ارتش جدا می‌شدند. تمام کسانی که جسمن یا روحن ضعیف بودند از مدت‌ها پیش عقب مانده بودند. تنها سرگل قشون از لحاظ جسم و روح باقی مانده بود. در اطراف خرمن آتش گروهان هشتم که به واسطه ی حسیر از باد محفوظ بود، بیش از همه جا سربازان جمع شده بودند. دو نفر از گروهبانها کنار آتش نشسته بودند. این خرمن آتش از خرمنهای دیگر فروزانتر بود. گروهبانها به هر کس که هیزم می آورد اجازه می دادند در پناه نرده بنشینند. سربازی سرخ مو که صورتش هم سرخ بود، از دود چشمش را تنگ کرده پلک می زد، ولی از کنار آتش دور نمی شد و پی در پی فریاد می کشید: آهای ماکیف، کجایی؟ گم شدی؟ یا گرک ها تو را خوردند؟ هیزم بیار. پس رو به جانب دیگری کرده فریاد کشید: کلاق، لاقل برو هیزم بیار. این سرخ مو استوار یا سرجوخه نبود، ولی چون سربازی سالم و تندرست بود و به کسانی که ضعیفتر از وی بودند تحکم می کرد. سربازی لاغر و کوچک اندام با بینی نکتیز که دیگران کلاغش می نامیدند متیانه برخواست تا به دنبال اجرای دستور برود. اما در این موقع هیکل ظریف و زیبای سرباز جوانی که یک بار هیزم می آورد در روشنایی خرمن آتش دیده شد. بده اینجا، بسیار عالی است. هیزم ها را شکستند، در میان آتش انداختند، با دهانها و دامنها شنلها بر آن دمیدند و هیزمها به سوختن و صدا کردن افتاد. سربازان به آتش نزدیک شدند، چپقهای خود را چاق کردند. آن سرباز جوان و زیبا که هیزم آورده بود دستها را به کمر زده، ماهرانه ولی شتاب زده جست و خیز می کرد تا پای سرمازده خود را گرم کند. این جوان به آهنگ پای خود تصنیفی می خواند و گویی در آخر هر سیلاب سکسکه می کرد: آخ مادر جان، شب نم سرد است، اما برای تفنگ داران. سرباز سرخ موی چون دید که پاشنه کفش رقاص شل شده است فریاد کشید: آهای، الان پاشنه کفش پرواز می کند، مگر این جهنم جای رقصیدن است؟ رقاص ایستاد، پاشنه یک کفش شل شده اش را کند و در آتش انداخت و گفت: برادر، حق با توست. و روی زمین نشست و از کوله پشتی یک تکه ماهوت آبی فرانسوی را بیرون آورد و به پایش پیچید و پا را به طرف آتش دراز کرده گفت: پاهام از سرما بی‌حس شده. به زودی کفش نو به ما می‌دهند. میگویند که وقتی کار فراریان را یک سره کردیم به هر یک از ما دو دست لباس و وسایل دیگر خواهند داد. گروهبان گفت: میدانی که این پتروف پدرسگ هم عقب مانده است. دیگری گفت: مدتی است که من متوجه شدم. خب، سرباز ضعیف میگفتند که در دسته سوم دیروز بیش از 9 نفر حاضر نبودند. خب خودت قضاوت کن که با پای سرمازده کجا میشود رفت؟ گروهبان گفت: آه، چقدر مهمل میگویی. سرباز پیری با ملامت به جوانی که پایش را سرما زده بود گفت: مگر تو هم میل داری که کار پتروف را انجام بدهی؟ از این سخن سربازی که بینی نکتیز داشت و وی را کلاغ می نامیدند از کنار خرمن آتش برخاست و با آهنگ گرفته و لرزانی گفت: پس تو چی خیال می کنی؟ اگر کسی پوستش در و بدنش چاق باشد لاغر می شود و کسی را که لاغر بوده می میرد. مثلا به من نگاه کنید، من دیگر قدرت ندارم. ناگهان رو به گروهبان کرده مصمم گفت: دستور بده مرا به مریضخانه بفرستند، بند از بندم جدا شده، اگر دستور ندهی از قشون عقب خواهم ماند. گروهبان آرام گفت: خب بس است بس است. سرباز خاموش شد و گفتگو ادامه یافت. یکی از سربازان گفتگوی تازه ای را شروع کرد و گفت: امروز عده بسیاری از فرانسویان اسیر شدند، اما هیچ یک از ایشان کفشی که واقعا کفش باشد به پا ندارد، تنها اسمان کفش است. سربازی که میرقصید گفت: قزاقان ایشان را غارت کردند، ما وقتی کلبه ای را برای سرهنگ خالی می کردیم آنها را بیرون آوردیم. بچه ها، آدم دلش از دیدن آنها ریش ریش می شد. همه ایشان را سراپا معاینه کردیم، یکی از ایشان زنده بود، باور می کنید؟ به زبان خودشان حرف می زد. سرباز اولی گفت: بچه ها، ایشان مردمان تمیزی هستند، مثل درخت سپیدار سفیدند و باید تصدیق کرد که دلیر و با تربیت هم هستند. پس چه انتظار داشتی؟ آنها سربازان قشونشان را از تمام طبقات جمع می کنند. رقاص با لبخندی شگفت‌آمیز گفت: اما یک کلمه روسی نمی دانند. من به او می گویم از کدام مملکت آمده ای؟ اما او به زبان خودش ورور می کند. مردم عجیبی هستند. سربازی که از سفیدی فرانسویان متعجب شده بود گفت: برادران، حال یک داستان عجیب را برای شما حکایت می کنم. موژیکای ناحیه موژائیسک می گفتند که چون برای جمع‌آوری اجساد کشتگان به محلی که در آنجا نبرد بزرگی انجام گرفته بود رفتیم، با تعجب دیدیم که اجساد ایشان پس از یک ماه هنوز مثل کاغذ پاک و سفید بود و هیچ بو نمی داد. یکی پرسید: بیشک از سرما بوده. راستی چقدر عاقلی، از سرما، برعکس آن موقع هوا گرم بود. اگر علت آن سرما بود اجساد کشتگان ما نیز نمی پوسیدند. اما موژیکا می گفتند که از بوی تعفن به جنازه کشتگان ما نمی توانستند نزدیک شوند. جنازه های افراد ما گندیده و کرم گذاشته بود. می گفتند که با دستمال بینی خود را می بستند و رویشان را بر می گرداندند و جنازه ها را حمل می کردند. با این حال از بوی تعفن بسیار در زحمت بودند. اما جنازه های ایشان مثل کاغذ سفید بود و اصلا بو نمی داد. همه ساکت شدند. گروهبان گفت: شاید از قضا باشد، ایشان قضای افسری می‌خوردند. هیچ کس اعتراض نکرد. آن موژیک ناحیه موژائیسک که در آنجا جنگ سختی اتفاق افتاده بود می‌گفت که روستاییان در دهکده 20 روز تمام مشغول جمع‌آوری اجساد کشتگان بودند ولی نتوانستند تمام آنها را جمع کنند. می‌گفت که گورکا، سرباز پیر گفت: آن پیکار وحشتناک بود. تا مدت‌ها این جنگ به یاد همه کس خواهد ماند. تمام جنگ های بعد از آن فقط برای شکنجه و آزار مردم بوده است. آری امو جان، پری روز که ما با آنها حمله کردیم قبل از آن که به ایشان برسیم توفنگ ها را انداختند و روی زانو افتادند و فریاد کشیدند: عفو و بخشایش. این فقط یک نمونه بود. میگویند که پلاتوف دو مرتبه خود پولیون را گرفته است. اما تا او را میگرفت در دستش به مرغی تبدیل میشد و پرواز میکرد. هیچ سلاحی هم به او کارگر نبوده است. کسلیف، راستی که دروغ پرداز خوبی هستی، باید پیش تو درس خواند. چه دروغی؟ آنچه میگویم کاملا حقیقت است. ببین، اگر او به دست من میفتد زنده زنده خاکش میکنم و بعد یک تیر سپیدار در میان گورش فرو میکنم. میدانی چقدر آدم را به کشتن داده است؟ سرباز پیر خمیازه کشان گفت: بالاخره کار او را خواهیم ساخت، نمیتواند از دست ما فرار کند. گفتگو خاموش شد. سربازان کنار آتش دراز کشیدند. سربازی که مشغول تماشای کهکشان بود گفت: نگاه کن چقدر ستاره در آسمان است، چطور می درخشند، مثل این که پیرزنان رختهای خود را شسته و پهن کردند. بچه ها، این علامت فراوانی حاصل است. باز هم به هیزم احتیاج داریم. پشت آدم گرم می شود اما شکمش سرد است، مضحک است. آخ خداوندا، چرا تنه میزنی؟ مگر آتش تنها مال توست؟ ببین چطور لشوار افتاده است. از میان سکوتی که حکم فرما شد، خورناس چند نفر که به خواب رفته بودند به گوش میرسید. دیگران به این پهلو و آن پهلو میغلطیدند و خود را گرم میکردند و گاه گاه سخنی میگفتند. از خرمن آتش که در حدود 100 قدم دورتر فاصله داشت، صدای خنده مسخره‌آمیز شنیده میشد. سربازی گفت: میبینی که گروهان پنجم چقدر خوشحالند؟ عده زیادی در آنجا جمع شدند. سربازی برخاست و به اردوگاه گروهان پنجم رفت و پس از اندک مدتی مراجعت کرده گفت: چقدر خنده دار است. دو نفر فرانسوی آنجا هستند. یکی از آن دو از سرما خوش شده، اما دیگری آدم گستاخی است. آواز هم می‌خواند. چند نفر سرباز گفتند: اوهو، بریم تماشا کنیم. و به گروهان پنجم رفتند. گروهان پنجم در کنار جنگل توقف کرده بود. خرمن عظیم آتش در میان برف با نور خیره کننده ای می سوخت و شاخه های پرشبنم درختان را روشن می ساخت. در اواسط شب سربازان گروهان پنجم در جنگل صدای پایی را روی برف و جرق جرق شاخه ها را شنیدند. سربازی گفت: بچه ها خرس. همه سرها را بلند کردند و گوش فرا دادند و در نور خیره کننده ی خرمن آتش دیدند که دو نفر با لباس های عجیب به یکدیگر چسبیده از جنگل بیرون آمدند. اینها دو نفر فرانسوی بودند که خود را در جنگل مخفی کرده بودند، در حالی که با صدای گرفته به زبانی که برای سربازان نامفهوم بود سخنی می گفتند به جانب خرمن آتش آمدند. یکی بلندتر بود و کلاه افسری به سر داشت، ولی بسیار ضعیف و ناتوان به نظر می رسید. چون نزدیک آتش رسید و خواست بنشیند روی زمین افتاد. دیگری که سربازی کوتاه اندام بود و دستمالی به صورت بسته بود قوی تر می نمود. این سرباز رفیق خود را از زمین بلند کرد و به دهان خود اشاره کرده سخنی گفت. سربازان فرانسویان را احاطه کردند. وزیر بیمار شنلی گستردند و برای هر دو آش و ودکا آوردند. افسر فرانسوی ضعیف و ناتوان رامبال و سربازی که صورتش را بسته بود مورل گماشته او بود. مورل ودکا را نوشید و یک کاتلیک آش خورد، ولی یک مرتبه شادمانی دردناکی بر وی چیره گشت و بدون لحظه سکوت شروع به سخنانی کرد که سربازان نمی فهمیدند. رامبال از خوردن امتناع کرد و خاموش کنار آتش روی آرنج ها تکیه داده با چشم های سرخ و بی حالت خود به سربازان روس می نگریست. گاه گاه ناله ممتدی می کشید و دوباره خاموش می شد. مورل به شانه های رامبال اشاره کرد تا به سربازان بفهماند که او افسر است و باید او را گرم کرد. یکی از افسران روس که به طرف خرمن آتش آمد، سربازی را نزد سرهنگ فرستاد تا از او بپرسد که آیا آن افسر فرانسوی را برای گرم شدن به کلبه خود راه می دهد یا نه. فرستاده مراجعت کرد و گفت: سرهنگ امر کرده است افسر فرانسوی نزد او بیاید. به رامبال گفتند که باید به کلبه سرهنگ برود. او برخاست و خواست حرکت کند، اما بی اختیار کج و راست می شد و اگر سربازی که در کنارش بود او را نمی گرفت روی زمین می افتاد. سربازی چشمکی تمسخرآمیز زد و به رامبال گفت: چی؟ نخواهی رفت؟ از هر طرف سربازی را که مزاح کرده بود ملامت نمودند. اه احمق، چه مهملاتی میگوید، راستی که موژیک است. چند سرباز دور رامبال را گرفتند و دو نفر او را روی دست بلند کردند و به کلبه فرمانده هنگ بردند. رامبال که دست به گردن سربازان انداخته بود با درد و رقت می گفت: اوه دلاوران من، اوه دوستان مهربان، مهربان من، اینها انسان هستند، آه دلاورانم، دوستان مهربانم. و مانند کودکی سر را روی شانه یکی از سربازان خم کرده بود. در این حال مورل در بهترین محل کنار خرمن آتش در میان سربازان نشسته بود. مورل فرانسوی کوچکندام با چشمهای سرخ و متورم و اشکالود که مثل پیرزنان دستمالی را از روی کلاه به صورت بسته بود، پالتوی پوست زنانه کهنه و مندرس به تن داشت. ظاهراً مست شده بود. دست به گردن سرباز مجاور خود انداخته با صدای گرفته و شکسته یک تصنیف فرانسوی را می‌خواند. سربازان از خنده شکم خود را گرفته به وی نگاه می‌کردند. لطیفه‌گو و خواننده هنگ که مورل دست به گردنش انداخته بود می‌گفت:
خب خب به من هم یاد بده ها، من زود یاد می‌گیرم.
مورل چشمک می‌زد و می‌خواند:
زنده باد هنری چهارم، زنده باد این سلطان شجاع، این شیطان سمدار.
سرباز با آهنگ تصنیف دست‌ها را حرکت می‌داد و تکرار می‌کرد: وی واریکا، وی سرو واغو، سیدیا بلیاکا. و حقیقتاً نیز آهنگ را آموخته بود.